أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. بند الله توفیقی است در پناه نام نامی وجود و مبارک مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم. موفقیم به این که انشاءالله ادامه آیات بینات سوره مبارکه هود رو که در دو نوبت قبلی که افتخار حضور داشتیم خدمت خواهران و برادران بزرگوار تا پایان آیه 68 مطرح کردیم، از آیه 69 این سوره مبارکه انشاءالله الان پیگیری میکنیم. استحضار دارید که در سوره مبارکه هود خداوند سبحان تاریخ دقیقی رو و بسیار درس آموزی رو از نامه‌های بزرگی از پیامبران خیش مطرح میکند. در نوبت‌های قبل اشاره کردیم 7 نام ویژه در این سوره مبارکه مطرح است که هر کدام حاوی تعالیم بسیار جدی و تکان دهنده است، با همان شیوه‌ای که قرآن تاریخ می‌گوید، نه آن که مورخان می‌گویند. شیوه‌ای که سخن و مراد نقل زمان و مکان تاریخ نیست، بلکه تحلیل تاریخ است. برون کشیدن اسرار و حقایق از دل زمان، بروز کردن آن و در زندگی امروز انسانها و در هر عصر و زمانی این اصول به حقایق جاری و روان شدن. این پیام قرآن در نگرش تاریخی و ذکر نامها و شخصیتهای بزرگی است که ملاحظه فرمودید و انشاءالله این چند نام دیگر رو هم میخوانیم. من به همین مقدار بسنده می کنم و آغاز می کنم سخن رو از اینجا که ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، آمدند به تحقیق رسولان ما به سوی ابراهیم با بشارت و خبر خوش. گفتند سلام و ابراهیم گفت سلام. خب حالا من ادامه بحث رو پیگیری میکنم و در متن خدایه مرور خواهیم کرد. اما نامی که در اینجا مطرح میشود ابراهیم است. البته نام ابراهیم در این سوره مبارکه مانند نوح یا شعیب یا لوط و دیگر نامها و صالح بنا نیست مطرح بشه و در این سوره مبارکه ما تاریخ ابراهیم نداریم. اصلا خداوند به هیچ بعدی از ابعاد گسترده شخصیت ابراهیم در این سوره مبارکه اشاره نمی کند، برخلاف سور دیگری که تاریخ ابراهیم مفصل آمده است. وطلع علیهم نبأ ابراهیم بالحق، خداوند ماجرای ابراهیم رو در سوره های دیگر فرموده است. در این سوره بنا نیست از ابراهیم چیزی به میان آید، بلکه به مناسبت لوط و تاریخ بعدی و شخصیت بعدی که خواهد آمد گفته شد و گفته می شود قبل و بعد آن، نام ابراهیم میاد که مقدمه است برای ماجرای بعدی و قوم لوط و عذابی که بر این جماعت فرود می آید. اما چرا اسم ابراهیم به عنوان مقدمه اینجا مطرح میشه، نه اینکه خود ماجرای ابراهیم بیاد؟ اساسا سیر این پیامبرانی که گفته شد، آسیب شناسی این اقوام کاری به ماجرای ابراهیم نداره. علت نام بردن ابراهیم این است که پیامبر بعدی که تاریخ او مطرح می شود زیر مجموعه ابراهیم است. یعنی ابراهیم صاحب شریعت، انی جاعل و کل ناس اماما، حجت ثابت و حجت اصلی زمان و صاحب شریعت و اولوالعزم است. اما به اصطلاح لوط نبی زیر مجموعه کاری و مسئولیت ابراهیم است، اون پیامبری است که با ارسال ابراهیم به مسئولیت عمل می کند و انجام وظیفه می کند. به عنوان این که نام ابراهیم به عنوان تمجید و تجلیل که بزرگتر و شخصیت برتر زمان است یاد بشه، یه اشاره و یه نکته لطیف و زیبایی گفته میشه. بعد به لوط می پردازیم انشاءالله فردا شب. گذشته از این، به لحاظ زمان خب این دو اشاره کردم همزمانند، به لحاظ زمین همزمینند، افق جغرافیایی نزدیکی دارند، لذا یه اسمی هم از باب تجلیل و تمجید از ابراهیم، اما حقیقت ماجرا مربوط به ابراهیم نیست. اما در دل همین نام بردن از ابراهیم نکات بسیار زیبا، آموزنده و دلنشینی در طی 3-4 آیه گفته میشه از شگفتی های قرآن که خدمت دوستان عزیز میخوانیم، میبینید چه بسیار درس آموز و زندگی ساز است. فرمود و لقد قطعا آمدند رسولان ما به سوی ابراهیم. پیامبران الهی رسولند بین الله و بین الناس، بین خدا و خلق. آمثل این که بین خدا و بین رسولان الهی هم رسول وجود دارد، بین خدا و پیامبران هم واسطه وجود دارد که بدیهی است. اون واسطه ها یا رسولانی که بین خداوند و پیامبران او هستند دیگه از جنس انسان نمیتونن باشن، اینها بشر نیستند، بلکه فرشتگان الهی هستند، ملائکه الله هستند که اینها واسطه بین خدا و بین پیامبران الهی خواهند بود. لذا این رسولانا آمدند به نزد ابراهیم، رسولان ما یعنی گروهی از فرشتگان وارد بر ابراهیم شدند. بالبشرا، اون بایی که اینجا ملاحظه میشه میگیم با معیت مصاحبت، یعنی همراه با بشارت و تبریکاتی که میخواستند برای ابراهیم بیاورند در مسئله زندگی ابراهیم که الان بررسی خواهیم کرد. قالوا سلامًا، خب ظاهر قضیه این است که فرشتگان و رسولان الهی، دقت کنید، وارد خانه و منزل ابراهیم میشوند. ابراهیم فرشتگان الهی رو میبینه، رفتارهایی که مشاهده میکنه، میگه قوم منکرون، آقایان را نمیشناسیم. حضرت عالی از کجا هستید؟ قوم منکرون. چی استفاده میکنید؟ یعنی فرشتگان الهی وقتی بر ابراهیم وارد شدن در شکل انسان وارد میشن، یعنی در قالب انسانی مشاهده میشن. این باب بسیار مهمی است که در قرآن نشانه های اون رو ملاحظه میکنید، یعنی این که ارتباط بین انسان و فرشتگان الهی، اولا استهزار دارید فرشتگان از جنس نامرئی و جنن، جن نبه اون معنایی که در ذهنتون میاد، جن به معنای لغوی، یعنی چی؟ یعنی نامرئی و مستور. فرشتگان الهی دیده نمیشن، برخلاف انس که انس است و دیده میشود. به ظاهر نمیتواند کسی ملائکت الله و فرشتگان الهی رو ببیند. در دو صورت امکان دیدن فرشتگان هست، یکی این که این چشم عوض بشه، یعنی این دیده نیست، قابل دیدار روی تو، چشمی دیگر بده که تماشا کنم تو را. این چشم با این چشم مادی که همه چیز رو میبیند، زشت و زیبا رو میبیند، نمیشود فرشتگان الهی رو دید، مگر این دیده شسته شود، مگر این دیده به جایی برسد که جنس دیدن او با زدودن حجابهایی باشد که کشف ناون که غطاعک، پرده ها به کناری برود و به گونه این صاحب چشم ببیند که از سنخ و جنس ان الله سمیع بصیر ببیند، یعنی دیدنی نبا این چشم سر به سادگی. و این ممکنه، یعنی اینکه انسان بتواند فرشتگان الهی را با چشم دیگری ببیند و این اتفاق می افتد برای بزرگان و رسولان خاص خداوندی. الان عرض می کنم نوع دوم اینه که پس ببینید تو شکل اول انسان ارتقا پیدا میکنه، از سطح مادی و عادی خودش فراتر میره، صاحب چشمی میشود و جانی میشود که لیاقت و توانایی دیدن فرشتگان الهی را دارد. دوم اینه که فرشتگان الهی تنزل پیدا میکنن از اون حالت قدسی خودشون، از حالت تجرد خودشون. فرشتگان الهی به زیر میان و قابل رؤیت میشن. نام این چیست در قرآن؟ نام این عمل تمثل. تمثل در ماجرای مریم عذرا، این بانوی بزرگوار الهی میبینید در خلوتخانه خیش مشغول عبادت، یک بار میبینه مقابل روش یه مردی ظاهر شده است، به حدی که مریم احساس خطر میکنه، احساس میکند که اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، به خداوند رحمان پناه میبرم که تو انسان متقی باشی که در این خلوتخانه من آمده ای تا از ناحیه تو خطری به من متوجه نشه. ولی که این مرد نیست، این کیه؟ این نیست مگر و تمثل لها بشرن سویا، جبرئیل امین فرستاده الهی آمده است که لأهب لک غلاما زکیا، عیسی را به ارمغان بیاورد. اما مریم چگونه میبیند او را؟ در قالب یک مرد تمام، بشرن سویا، یک انسان کامل. اما آیه میگه فتمثل لها بشرن، تمثل یعنی این که اون روح مجرد فرشته فرو میاد در یه قالب ظاهری مانند تصویری که در آینه میبینی که تمثل است، بر انسان ظاهر میشه. پس دو راه برای دیدن فرشتگان به ارتباط با فرشتگان به لحاظ ظاهری وجود داره، نه به لحاظ روحی، به لحاظ ظاهری. یک این که انسان ارتقا پیدا میکند، به گونه ای میشود که این چشم آنچنان قوت و قدرت مییابد که حجاب ها رو میدرد. مردان خدا پرده پندار دریدن، پرده پندار رو میدرد انسان و در یه افق بلندی فرشتگان رو میبیند. دوم اونها تمثل پیدا میکنند. این دو حکایت رو خداوند برای کی نقل میکنه؟ برای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر مکرم اسلام چنین ویژگی رو دارد، یعنی رسول خدا ولقد رآه بالافق المبین، پیغمبر میبیند جبرئیل رو در یه افق مبینی، در یه مستوا و عالم و جهان دیگری میبیند. ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، در مرزهای عالم ملکوت و مرزهای بهشت پیغمبر مکرم اسلام جبرئیل رو در اون شکل حقیقی میبیند با چشمی که لیاقت و توانایی دیدن جبرئیل رو دارد. و کسی مانند پیغمبر به این عظمت و به این حد از دیدن شاید دست پیدا نکرده است در پیامبران الهی و انبیاء الهی. دوم این که جبرئیل تمثل پیدا میکنه، میاد خدمت پیغمبر مکرم اسلام، نازل میشه بر پیامبر در قالب بشری، در شکل دهیه کلبی که یه انسان زیباروی شایستهی بود در جامعه عرب. جبرئیل گاه با این شکل بر پیامبر نازل میشد که وجود مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین جبرئیل رو با همون شکل ملاحظه میکند که پیامبر ملاحظه میکند، یعنی در اون قالب تمثل یافته. ابراهیم درون منزل به تعبیر ما یک مرتبه گویا در باز می شود و بر ابراهیم یک گروهی وارد می شود. فرمود لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، جمعند رسولنا، گروهی اند. حالا اینا چند نفرن؟ این رسولان و این فرشتگان الهی مهم نیست تعدادش برای ما، اما گروهی بودن. اینا به 10 نفر رسولان الهی در قالب انسان تمثل پیدا می کنند و ظاهر می شن بر جناب ابراهیم. بسیار خوب. بالبشرا اومدن اینها یه بشارتی بدن. این بشارت چیه؟ بذارید به جای خودش الان میرسیم میگیم. و زیبایی کار و تعامل انسان با خدا، این کاری که همیشه خدمت عزیزان عرض کردم، بزرگواران، رابطه انسان با خدا یه رابطه دو طرفه است. عزیزان مهربانی از دو سروی، گر از یک سر نماید درد سروی، اینه که تعامل ما با خداوند سبحان دو سویه است. خب بل بشرا، این بشارت برای چی فرشتگان اومدن یه بشارتی رو به ابراهیم بدن؟ در رابطه با چیست؟ در رابطه با حسن خدمت و کاری که ابراهیم بین خود و خدای خود، و دقت کنید همسر ابراهیم بین خود و خدای خیش انجام داده است، مستوجب این بشارت هم. و نوع این بشارت ها اختصاص به ابراهیم ندارد، بلکه اونها که ابراهیمی هم هستند چنین بشارت هایی را از خداوند در طول تاریخ دریافت کردند و الان دریافت میکنند. توضیح خواهم داد خدمتون که این بشارت چیست. بلبشرا قالوا سلاما، این فرشتگان الهی وقتی وارد شدند گفتند سلاما، قالوا سلاما. ابراهیم قال سلام، گفت سلام. دو بحث داریم، یک بحث محتوا داریم، دو بحث قالب و شکل این سوال داریم که برای عزیزان اهل ادب اون رو هم باید توضیح بدم. اما به لحاظ محتوا میدانید از آداب اصلی ادیان الهی که خداوند سبحان آموزش پیامبران داده است و در اسلام هم شکل متعالی اون رو میبینیم اینه که هنگامی که دو انسان میخوان ارتباطشون رو با هم آغاز کنن، توصیه میشه که اینها قبل از اینکه آغاز به رابطه کنن یه تحیتی، یه ادبی نسبت به هم نشان بدن، یه درودی به هم داشته باشن، یه اظهار ارادتی به هم بکنن، اظهار ادبی به هم بکنن. حالا این رو به اصطلاح در کلام عرب میگن تحیت اسمش، و آیه هم آیه تحیت میشناسیم که و اذا حییتم به تحیت فحیوا به احسن منها، هنگامی که کسی به شما تحیتی گفت شما بهتر از آن تحیت را به او بازگردانید. تحیتی که در آیین اسلام مطرح چیه؟ کلمه زیبا و دلنشین سلام، سلامی که بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی که نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. کلمه سلام رو در شرع ما و آیین پیامبر مکرم اسلام به عنوان تحیت انتخاب کرده. خب خود اصل این عمل استحضار دارید بسیار ریشه های عمیق اجتماعی، فردی و اجتماعی داره. یعنی دو انسان وقتی میخوان شروع کنن یه تعاملی رو، یه رابطه‌ای رو، یه به اصطلاح ارتباطی رو با هم، دلنگرانند از این ارتباط. اون زمینه و بستر برای این ارتباط معلوم نیست چگونه فراهم شده است. این یه نشست اقتصادی است، این یه گفتگوی آمده شده دوستانه است یا نه نمیدونیم. بالاخره یه ارتباطی بین دو انسان میخواد آغاز بشه، دستور داده میشه. ادب اینه در شرایع الهی. ذهن مخاطبتون رو، کسی که میخواد باهاش ارتباط برقرار کنید، از ناحیه خودتون آرام کنید تا در یه فضای آرام فردی و اجتماعی با همین تعاملتون برقرار بشه. دقت بفرمایید، همین ادب اسلامی خودمون رو عرض میکنم، همین کلامی که الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، خدایا تو سلامی، سلام از تو می آید، سلام به سوی تو باز می گردد. کلمه سلام همین تحیت اسلامی که دو چیز عمده در آن نهفته است، یکی عافیت و دیگری امنیت. عافیت و امنیت یعنی سلام و سلم، سلام و سلم ریشه های کلمه سلام است، که سلام نام خداوند است که هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سوره مبارکه 8، نام جلیل خداوند سبحان کلمه سلام به زیبایی، خدایی که مظهر عافیت و امنیت برای بندگانش و برای وجود است. حالا دو تا انسان وقتی به هم میرسن که هزار جور فکر مشوش در ذهنشون نسبت به هم هست و ممکن است احتمال بدن و اصلاحی میکنم، آیا میخواهد گوش ما را ببرد؟ آیا میخواهد چنین و چنان بکند؟ وقتی این دوتا انسان به هم میرسن، شرع مقدس اسلام میگه لا کلام قبل سلام، هیچ حرفی حق ندارید به هم بزنید مگر اینکه ابتداعا به هم سلام کنید. و وظیفه هر دوتونه که سبقت به سلام بگیرید، یعنی زودتر سلام کنید، مسابقه بدید با هم که چه کسی زودتر سلام میکنه. بعد پیام این سلامتون چیه؟ وقتی میگید سلام علیکم، سلام علیک، میدونید معنای این جمله یعنی چی؟ این دعاه دیگه، این انشاء دعاه، یعنی خدایا از تو طلب میکنم که به این کسی که من دارم بهش سلام میکنم آسیبی، ناامنی و خلاف عافیتی از ناحیه من متوجه نشود. یعنی شما وقتی به یک کسی سلام میکنید طبق عدم اسلام دارید چی میدید؟ تضمین میدید. خوب دقت کنید، از امشب که این مطلب رو میشنوید خدا شاهد است مسئولیتتون بیشتر میشه اگه نشنیدید تا الان. یعنی وقتی شما به کسی سلام میکنید دارید تعهد میدید که از ناحیه من سلام علیک، ناامنی من برای ذهن و فکر و خانواده تو، اموال تو ایجاد نمی کنم، من کاری نمی کنم که عافیت تو به مخاطره کشیده شود. اگر غیر از این عمل بشه بعد از این که سلام گفته شد میشه چی؟ میشه دروغ، میشه ریا، میشه تزویر، میشه فریب، میشه نیرنگ. پس کلمه سلام، نام خدا، این ادبی که گفته میشه چقدر مهمه و چقدر عظمت داره. همین کار ابتدایی که اولین حق مسلمانی است که وقتی به هم میرسیم سلام کنیم و جواب و پاسخ سلام هم را هم بهتر از آن چه شنیدیم مطرح کنیم. خب این یه نکته بسیار زیبایی است. دو انسان به هم میرسن با سلام آرامش پیدا میکنن، دیگه ذهنشون آرام میشه، میدونن دوست است، مشکلی نیست، تعرضی نمیشه، خطری بیش نمیآید. با آرامش مینشینن، با هم گفتگو میکنن، معاشرت میکنن، دوستی میکنن، بدبستان میکنن، داد و ستد میکنن و و و. این ادب بسیار زیبا. میبینیم که حتی بین فرشتگان الهی و انسان هم این ادب وجود داره. یعنی فرشته ها اومدن معذر ابراهیم، قالوا سلاما، فرشته ها به ابراهیم سلام میکنن. ابراهیم خاطرش آسوده شد که این کسانی که اومدن وارد خانه او شدند دوستند، از سر سلامت آمدند، از سر جنگ نیستند. سلمون لمن سالمکمن نه هربون لمن حاربکم. اینها برای سلم اومدن، برای سلامتی اومدن و برای امنیت آمدن و چنین چیزی. قال و سلامت. بذار ابراهیم هم به وظیفه عمل کرد، قال سلامون پاسخ رو داد. اما بین این دو سلام تفاوت وجود داره به لحاظ ادبی. دقت کنید، حداقل ظاهرش رو که عزیزان متوجه میشید من معنای ادبیش رو عرض میکنم. ببینید قال و سلامن، الان پایان این کلمه چیه؟ تنوین نصب، قالوا سلاما. اما ابراهیم چی گفت؟ قال سلامون، آخر این چیه؟ رفع. یعنی اون منصوب، این مرفوعه. فرق داره این دوتا سلام با هم؟ بله. این همون ادبیه که ما در اسلام داریم که ابراهیم داره عمل میکنه. اونها گفتن قالوا سلاما، یعنی نسلم علیک سلاما، یعنی ما سلام میکنیم بر تو سلام کردنی. این جمله جمله فعلیه، جمله ایست که با فعل شروع میشه. اما ابراهیم قال سلامون، یعنی قال ابراهیم گفت، این قالا که از قرآنه، سلامون یعنی سلامون علیکم. ابراهیم با فعل شروع نکرد، با اسم شروع کرد، یعنی جمله اسمیه، جمله اسمیه دوام و ثبات و استمرار و جامعیت بیشتری داره. یعنی کاملا ادب رو ابراهیم رعایت کرد. اونها اگر سلام کردن، ابراهیم به سلامی جامعتر، عمیقتر و گستردتر پاسخ اینها رو داد. قال سلام. بسیار خوب. فما لبس انجا به اجل هنیز. از اینجای بحثی شروع میشه که من خیلی مشعوفم از این که میخوام این بحث رو الان به برکت قرآن خدمت عزیزان بخونم و بازگو کنم و لذت ببرید. و ببینید ما تو چه مکتبی عزیزان تربیت شدیم و انشاءالله تربیت میشیم. ببینید چه آینی، چه واقعا فرهنگی خداوند تحفه و ارزانیه به ما مسلمانان کرده است. و ما در کدام مکتب؟ در مکتب قرآن و در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عفتی با چطور تربیت بشیم. دقت بفرمایید. فما لبس انجا به اجل حنیز. میهمانان وارد شدن. فما لبس، یعنی چی؟ ابراهیم درنگ نکرد. میهمانان نشستند، به سلام علیه کرد با اینها، نشستند، مطمئن شد اینها دوستند. اما دیگه ننشست ابراهیم، با همون پا که ایستاده بود رفت. فما لبس انجا به اجل حنیر، رفت برگشت ابراهیم، زمان برد برگشت. آن وقتی برگشت یه اجل حنیز آورد مقابل میهمانان. اجل حنیز یعنی اجل از ماده عجله میاد. عجله یعنی چی؟ یعنی شتاب. به فرزند گاو، به گوساله اجل میگویند، به دلیل اینکه به شتاب پیش روی مادرش، دور مادرش حرکت میکنه. لذا به گوساله در کلام عرب میگن اجل، عجلن جسدن له خوار. در ماجرای سامری میخوانید که اجلی را، گوساله ای را سامری درست کرد، ریخت درونش خالی، باد میوزید، خوار میکرد، صدا میکرد، گفت هذا الهکم و اله موسا، این خدای شماست، این بت رو باید بپرستید. و مردم رو خواست فریب بدهد، از خداوند سبحان بازگرداند. پس به فرزند گاو میگن اجل، به دلیل اینکه با عجله و با شتاب چی؟ حرکت میکند. فجاء به اجل، اجلی را آورد. اما حنیر، حنیز فعیل به معنای مفعول، یعنی محنوز، یعنی کباب شده، یعنی مشوی، یعنی گوشتی که روی آتش پخته شده است، آب پز نشده، آب گوشتی نبوده به قول ما. دیدن که ابراهیم رفت برگشت با گوساله کباب شده بریان پیش روی میهمانان. جا به اجل حنی. بسیار عالی. یه تیکه مختصر دیگه رو میگم، برمیگردم بحث رو، اون نکاتی که از آیه باید استفاده کنیم خدمتون بازگو میکنم. فلم ما را ایدیهم، آورد و گذاشت پیش روی میهمانان. اما نگاه کرد به میهمانان عزیز، دید میهمانان این افش ده نفر هیچ کدام دست به سفره نمیبرن، تکه ای از این کباب نمیکنن. و این کبابی که بو و طعم اون عالی و زیبا و جامع ابراهیم پز، اما هیچ اعتنا نمی کنن. فلما رعا عیدیه هم لا تسل و اله، دید دستشون به سفره دراز نمی شود، نکره هم، یه مقداری اینها براش ناشناس اومدن، مجهول آمدن، ناشناخته آمدن و نگران کننده. و او جسمن هم خیفه، و احساس نگرانی در جان ابراهیم پدید آمد. بسیار خوب، برگردیم خط قبلی آیه تا بریم جلو انشاءالله. میهمانان وارد شدن. قرآن تأکید داره در دو جا این ماجرا رو بیشتر، و نام این گروه رو در چهار جا در قرآن میبرد این خبر و این ماجرا رو. مفصل تر از این سوره مبارکه ذاریات، هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، آیا ماجرای میهمانان با کرامت ابراهیم را شنیده اید؟ یعنی خداوند داره به پیامبر، به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، به عنوان آموزش این موضوع و این ماجرا و داستان رو مطرح میکنه که نکاتی که باید مسلمون‌ها بدونن و مخاطبان قرآن بهشون منتقل بشه و آموزش داده بشه. ماجرای میهمانی ابراهیم، خب یه ماجرای خصوصی بوده، به ما چه دخلی داره؟ نه، تمام مطلب تو شیوه میهمانداری، پذیرایی، حرمت میهمان چیست، چگونه باید عمل کرد، تمام نکته رو خدا در قالب این گوشه و یه جریان و یه برش تاریخ به زیبایی منتقل می کند در قرآن. ولو اینکه حاشیه‌ای و ذهنی است، اما یه آموزش دقیق زیبای جامع رو در این دو ماجرا، سوره مبارکه هود و سوره مبارکه زاریات، کنار هم میچینیم، یه پازل کامل رو ارائه میکنم. از آغاز شروع میکنم. میهمانان وارد شدن بر خانه ابراهیم. خب اولین ورودشون بالاخره اونها وظیفه خودشون رو انجام دادن، با سلام و تحیت و امنیت به خاطر ابراهیم دادن. ابراهیم هم چنین برخوردی کرد، این روشن. اما اولین کاری که ابراهیم در برخورد با میهمان کرد چه بود؟ اولین کاری که کرد، گذشته از اون ادب اولی و اون اکرام اولی و حرمت گذاری اولی، میهمان اومده وارد خونه، از راه رسیده است، تشنه است، گرسنه است. اولین ادب پیامبران الهی در برخورد با میهمان اینه که فکر پذیرایی باشن ازش. بعد بلا فاصله، یعنی میهمان نشست دیگه، من صاحب خانه نمی نشینم کنار او گل بگویم و گل بشنوم و به موضوعات مختلف بپردازم. خیر، فما لبسه در سوره مبارکه زاریات، فراغ الی اهله، سریع از میان جمع بیرون رفتن رو میگن راغه، فراغ الی اهله، به سرعت رفت، معطل نکرد میهمانان رو که بنشینه بعد از یک ساعت بگه حالا چای میل دارید یا شربت بیارم خدمتتون یا چیزی میخورید یا نمیخورید. نه، سوال نداره. یعنی ما از میهمان نباید سوال کنیم عزیزان که چیزی میل دارید یا ندارید. اون میگه نه میل ندارم. خب طبیعی است این، برای چی سوال میکنیم که بگه نه که بشینیم سر جام؟ خیر، از میهمان پرسیدن معنا ندارد، جز با آداب قرآنی نیست، بلکه به مجرد این که میهمان وارد خانه شد، برو کارتو انجام بده، وظیفتو انجام بده. تمام لبس انجام به اجل الحنیس. اما دقت کنید، ابراهیم از میهمانان سوال نکرد که آقایان مسلمانید؟ منده میگم مسلمان یعنی مبهدید، غیر مبهدید. همین که سلام کردن و دانست امنیت از ناحیه این هاست، آیا از کدام شهر و دیارید؟ گذرنامتون چیه؟ شما شناسنامه شما چیست؟ آیا سوء سابقه پیشینه دارید یا ندارید؟ تشخیص هویت رفتید یا نرفتید؟ خیر، ابراهیم هیچ سؤال جزئی ابتداعا از میهمانانش نکرد. و حالی که گفت سوره مبارکه زاریات، قوم منکرون، آقایان رو نمیشناسم، اما وظیفه ما این است، لکل ضعیفن غرا، خدای رحمت کند، علامه خبیر و توانمند و جلیل القدر مجلسی رو در بهار جلد 72، آداب و ضیافه. ای کاش اینها در اختیار مردم قرار بگیره و جامعه بدون چه گنجینه ای داره. و بعد اونهایی که بالاخره، همه عزیزان تو این عصر و زمان دیگه ارتباطات این چنینه، حالا اونهایی که رفتن دیدن تو فرهنگ‌های مختلف، همکار بنده در دانشگاه فردوسی، ما گروه مدیریت، ایشان گروه حسابداری، به من نقل میکرد، میگفت من درس میخوندم این ایالت امریکا، پدر این دوستم از کانادا اومد، از فلان کشور اومد پیش ما، گفت بیا بابام اومده با هم بریم سه نفری رستوران. گفتیم بریم، رفتیم با هم سه نفری رستوران، غذا تمام شد، خوشوبش کردیم، دیدیم پدر بلند شد رفت مقابل صندوق، پولش داد رفت بیرون، پول خودش رو داد رفت بیرون، پسره به دنبالش رفت پول خودش داد رفت بیرون، ما هم مجبور شدیم پول خودمون رو بدیم دیگه، چاره ای نبود دیگه، میهمان خودخوانده شدیم، رفتیم پولمون حساب کردیم رفتیم بیرون. توجه دارید؟ حالا ببینید اینجا چی میگه خداوند تو قرآن، و اینو مقایسه کنید با خیلی از فرهنگ ها. در انگلستان به من یکی از شاگردان من میگفت، خانمش انگلیسیه، میگفت وقتی میریم خونه پدر زنم، سالی یک بار سالی دو بار که میریم، ساعت 9:30 شب که میشه، احیانا اگر به درازا کشیده بشه، میگه اگر من میخوام شام بخورم میخواد برید برید، ما میریم بیرون بعد ایشون شام میخوره. توجه دارید؟ تو این آیین، تو مکتب پیامبر مکرم اسلام میگن اکرم الضیف ولو کان کافرا، میهمان محترم است ولو کافر باشد، ولو کافر باشد، اکرم الضیف ولو کان کافرا، میهمان رو حرمت بدارید ولو اینکه موحد نباشه. لکل ضیف غرام، هر میزبانی وظیفه پذیرایی از میهمان دارد، یا میهمان نمیاد یا اگر اومد دیگه ادب من مسلمان و وظیفه من مسلمان اختضاء میکند که به شرایط خودم عمل کنم. ابراهیم سوال نکرد، رفت فراغ الی اهله، یعنی ادب اول رفت سراغ چی؟ رفت سراغ آنچه در خانه داشت، همان را آورد، همونی که در خونه داشت همون را آورد. خیلی زیباست. جا رجل الی امیر المؤمنین، یک کسی اومد پیش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، سوال کرد آقا اجازه میفرمایید من از شما دعوت کنم حضرت علی رو به منزل خودم، بیایید امشب خونه ما، حالا افطاریست یا غیره تشبیرید، شام خدمت شما باشیم، نهار باشیم. فرمودن میام، اما به شرط این که تضمن لی سلاس، سه چیز رو برای من تضمین کنی و ضمانت بدی. گفت آقا فداتون بشم. چیز بزنید این عبارت رو براتون بخونم از حدیث. قال عجبت که، پاسخ میدم بهت، اما به تضمن لی سلاس خصال، سه چیز رو تضمین کن میام خونت رو چشم من. یه جوانی بود اومد از امیر المؤمنین دعوت کرد. قال ما هن یا امیر المؤمنین، چیه این سه چیزی که از من میخواید به شرط اینها؟ فکر کرد امام مثلا چه چیزایی ازش میخواد، این کارو بکن اون کارو بکن. قال لا تدخل علی شیئا من خارج، شرط اول و ضمانت اول اینکه هیچی از الان که از من دعوت کردی لازم نیست بری از بازار بخری بیاری تو خونت. لا تدخل علی شیئا، نمیخواد بری نصف حقوق ماه تو چیزی بخری که میخوای ما رو دعوت کنی به خانت. لا تدخل علی شیئا من خارج. دو، ولا تدخر علی شیئا فی البیت، اگر چیز خوبی هم تو پستوی خانه، تو فریزر، تو یخچالت پنهان کردی از ما مخفی نکن، رو کن. اگه باقلاوای خوبی از یزد برات آوردن، اگر نمیدانم گز خوبی از اصفهان آوردن، گز انگبینی آوردن، دیگه نگذری بری بچه ها بگید مال خانم بچه ها، سالا میمان که یک دقیقه آمده است. نه، اینو رو کنی بیاری برای ما. خیلی جالبه. ولا تدخر علی شیئا فی البیت، چیزی رو پنهان از من از آن که در خانه داری نکنی. یک، از بیرون نیاز نیست بری چیزی بگیری. دوم، آن که در خانه داری پنهان نکنی. سوم، چقدر زیباست، ولا تجحف بالعیال، به زنت ظلم نکنی به خاطر میهمان دعوت کردن. اگر همسر توان میهمانداری نداره، حق نداری علی را دعوت کنی. اگر توان داره همسرت، مایل، مشتاق است، میام خونت. اما اگر تو میخوای تحمیل کنی که فلان دوستم، فلان رفیقم، فلان کس رو دعوت کردم، بایدم این کارو بکنی، این کارم بکنی، نکنی چنان و چنان میکنم، تو داری ظلم به همسرت میکنی و این با ادب قرآنی و اسلامی و علوی سازگاری ندارد. الله اکبر. واقعا این چقدر آموزنده است، این روش امیر المؤمنین که برخواسته از تعالیم نورانی وحیانی است. ولا تجحف بله، قال ذلک لک یا ابا الحسن، چشم، همینی که فرمودید عمل میکنم. فاجابه امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فرمودن چشم، منم قبول کردم، لبیک، بریم خانت. پذیرفتن دعوتش رو، به خانه این جوان گمنام هم امیر المؤمنین پا گذاردن و رفتن. خب ببینید، ابراهیم فراغ الی اهله، رفت همونی که داشت تو خونه آورد. پس ببینید، از آداب قرآنی پذیرایی از میهمان اینه که با وجود میهمان و آمدن میهمان، این عبارت حدیث اینه، ولا تکلفوا للضیف، خودتون رو به زحمت برای میهمان نندازید، نه اینکه بخواید آسمان رو به زمین بدوزید که میهمان است. دوم، ولا تحقر، اما توهین و تحقیری در حق میهمانتون، سنگ کم برای میهمان باز نگذارید، نه کلفت باشه نه تحقیر باشه. ببینید خیلی جالب، بذارید من اصلا چیزی رو بگم خدمت دوستان، چقدر ما لازم داریم به این آموزه های اجتماعی عزیزان. گاهی مشاهده میکنید در اسلام در یه موضوع تعامل مشترک به دو طرف معامله و کار دو توصیه متفاوت در اسلام میشه. یعنی چی؟ بذارید به نمونه براتون بگم. اصلا در رابطه بین والدین و فرزندان، از یه طرف اینجا چقدر تو این سالهایی که من توفیق بوده خدمت عزیزان رسیدم، رسیدیم سوره مبارکه اسراء همینجا، و غذا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان. سوره مبارکه لقمان گفتیم انشکر لی و لوالدین، همینطور خدمت دوستان از والدین گفتیم و از حقوق پدر و مادر و این فرزندان و بالاخره این دوستان جوونمون رو پشتشون لرزوندیم. از باز که در مورد والدین گفتیم خدا این چنین گفته است و اون چنان گفته است، و این همه توصیه های به حقوق پدر و مادر به فرزندان، یعنی به فرزندان از این طرف چنان آموزش داده میشه که بعد از توحید، بعد از شکر خدا و بعد از یاد خدا، شکر والدین، یاد والدین، ذکر والدین، الله اکبر. علتهای عقلاییش هم من خدمت دوستان گفتم، نوشتم تو کتابها، مراجعه بکنید ببینید. اما از اون طرف به والدین چی میگن؟ به والدین هم همین حرفا رو میزنن تو یک ارتباط مشترک؟ نه، به والدین میگن یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید، نکنه این بچه هاتون شما را از یاد خدا غافل کنند، نکنه به بهانه محبت به فرزند و تأمین معاش فرزند حلال و حرام خدا را به هم بدوزید و چه لقمه‌ای بر سفره اینها بیارید، به بهانه تأمین آتیه چه ظلمی در حق بندگان خدا بکنید که دور دیده خودتون رو بنوازید. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا خوب شما رو میگدازند، خوب عامل محج خوردنند. از یه طرف به فرزندان اون توصیه ها میشه، از یه طرف به والدین میگه مراقب باشید. باز تو یک ارتباط مشترک. یه نمونه دیگه بگم براتون، ببینید وقتی کسی به آدمی احسانی میکنند، یعنی یک کسی به ما لطفی میکنه، وظیفه ما چیه در اسلام در قبال این محبت؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وظیفه اینه که محبتی که با میشه ما محبت را به محبت جواب بدیم. نه، این کافی نیست، بیشتر از آن چه شده است جواب بدیم، محبت را بالاحسن جواب بدیم. کافی نیست، همیشه کسی که بهمون لطف کرده 20 سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل حالا میبینیمش، وظیفه اسلامی خدا شاهد است اینه که آقا ممنونم، من فراموش نکردم محبت 30 سال حضرت عادی دا 30 سال قبل. این ادب اسلامی است که ما اگر کسی بهمون محبت میکند هیچگاه لطف او را فراموش نکنیم. عکسش، اگر ما محبت به دیگران کردیم وظیفمون چیه؟ وظیفه اینه که تو نیکی میکنه در دجله انداز، پرتش کن بره، اصلا فراموش کن، که اگر فردا دیدیش نگی این همونه که من مشکلشو حل کردم، زندگیشو نجات دادم، ببین سلام نکرد رد شد، ببین جواب ما رو نداد. ابدا اگر به کسی احسان کردید فراموش کنید، چون شما برای این فرد که نکردید، برای خدا کردید، اصلا ربطی به فرد نبینید اصلا. اینه که ائمه از وجود مقدس سامن و لحجج ولی نعمت بزرگوارمون شنیدی، وقتی حضرت خواستن جواب اون فرض رو بدن، گفتن این الخراسانی، وقتی اومد خواستش اومد زکت در مدینه خراسانی بود، فهمدن این الخراسانی، رفتن داخل خونه، بعد اومد گفتن بگید بیاد پشت در، از پشت در دادن بهش، گفتن بگید برو که نگام تو نگام نیفته، اصلا تحقیر نشی. بعدم ایستادن سوال کردن آقا این خراسانی رفت؟ گفتم بله رفت. اومدم بیرون، اصلا نبینمت من اگه محبتی به تو کردم، اصلا ندونن از چی بود این خیر من، فراموش کن. اما به اون طرف گیرنده میگن چی؟ فراموش نکن. در یه ارتباط مشترک به یکی اینطور میگن، به یکی اونطور میگن. در این مسئله ما قصه عجیبه، به میزبان یه چیز میگن، به میهمان یه چیز میگن. الان حقوق میزبان رو من گفتم، آقا میهمان آمد معطل نکن، سوال نکن دیگه از جزئیات فکر و عقیده و گروه سیاسیش، این حرفا چیه؟ لکل ضیف غرام، برو پذیرایی کن از این میهمان، اون که در خانه داری رو کن و حرمت بنه. حتی بالاتر من بگم بهتون در مورد ادب میهمان، وجود و مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق فرمود اعمل تآمن، خوب دقت کنید، اعمل تآمن، قضا درست کن، به شیعیانشون گفتن، و تنوع فیه، قضات هم نیاز نیست یک مدل باشه، نه دو نوع هم باشه، تنوع هم باشه تو قضا، سالاد هم باشه، فلان هم باشه به قول ما، و تنوع فی ود و علیه اصحابک. حالا مؤمنین رو دعوت کن سر این سفره، بقیشو گوش کنید، تعجبتون میزنه. ولو ان رجلن انفق علا تآمن الف درهم، اگر یک مسلمان 1000 درهم خرج کنه، و اکل منه مؤمنون، یه مؤمن بنشینه سر این سفره بخوره، لم یعد مصرفن، این کسی که پذیرایی کرده، این خرج رو کرده، اسراف نکرده از نظر ما خاندان، از نظر ما خاندان اسراف نکرد. این میشه حرمت کی؟ حرمت میهمان مؤمن، میهمان مؤمن. قوت الجسم من الطعام و قوت الروح من الاطعام. قوت جسم انسان از خوردنه، اما قوت روح از خوراندن است. عجیب این جمله، اونایی که قلم دستشون بود حتما نوشتن، قوت الجسم من الطعام و قوت الروح من الاطعام. جسمتون با خوردن فربه میشه، روحتون با اطعام چابک میشه و قوت پیدا میکنن. خب این پس نسبت به میزبان. حالا نسبت به میهمان، این که عرض کردم یک دستور متفاوت داده میشه، اما میهمان وظیفش اینه که وقتی وارد یک خانه شد، برخلاف اون میزبان که میگه این کار کن این کار کن، جانی عبدالله ابن سنان، دوتایشون از اصحاب امام صادقه، گفت عبدالله سنان اومد خونه من، قال هل عندك شيء، خیلی بدون هیچ رودرواسی، چیزی هست بیاری بخوریم؟ خود عبدالله سنان گفت، خود میهمان، قلت نعم، گفتم بله بله مشکلی نیست. صدا زدم بچه‌مو، بعثت ابنی و اعطیته درهما یشتری لحما و بیضا، یه درهم بهش دادم، گفتم بابا برو گوش بخر، تخمر بخر بیار تو بزنیم بخوریم با عبدالله سنان درست کن. فقال عبدالله سنان متوجه شد، گفت چیکار کردی؟ این ارسلت ابنک، بچه تو کجا فرستادی؟ گفتم فرستادم بازار بره گوشت بخره، قصابی تخمر بخره، فلان اینا. قال رد دهی برش کردون. گفتم بیا بابا ببینم چی میگه عبدالله سنان. قال حل اندک خلون، آیا یکم سرکه تو خانه داری؟ قلت نه. گفتم بله، تا این بطری ما سرکه هست، تا این خمون سرکه هست. قال حل اندک زیتون، یه ذره روغنم تو خانه هست؟ گفتم بله. یه ذره خبز نانم هست؟ گفتم بله. گفت پس برای چی بچه تو میفرستی جایی؟ انی سمعت ابا عبدالله، نیاز نیست زنگ بزنی به رستوران، نیاز نیست بگی پیتزا بیارن، نیاز نیست فلان کنی، انی سمعت ابا عبدالله، من از امام صادق شنیدم یقول، خوب گوش کنید خانم ها با آنیان، حلک مرعون، حلاک میشه انسانی که بره خونه یه مسلمان، همون که داره تو خونه براش بیارد، بعد احتقر لأخیه ما حذر، بعد به سفره نگاه کنه بگه ببین یک قلم غذا گذاشته، ما هر وقت اومدیم خانه مادر زنمون برای ما خورشت قرمه سبزی آورد، فقط این شادامات تازه از راه اومده تو این خانواده، گلش از این خانواده اینه که همیشه ما وقتی بیریم قیمه میخونیم خونه پدر زنمون. چیزی میخواستم بگم به این شادامات، بله این قیمه میخونیم. حلک، حلاک میشه کسی که خانه مؤمنی وارد بشه، بعد اون چه براش میارن تحقیر کنه این رو، بگه این چه پذیرایی بود از ما کردن، این لیاقت خودشون داشت، ولو این که سرکه و نان باشد. این فتوای امام صادق، صادقید، جعفرید، بسم الله نیستید، خود دانید، این ادب امام صادق است. از یه طرف به میهمان میگن اصلا نباید تو ببینی و پایبنده این باشی، چقدر شما شنیدید، خیلی عذرخواهی میکنم اینا آسیب شناسی اجتماعی ماست، چقدر شنیدید از در میهمانی آمدیم بیرون، بعد گفتن آب خورشون ازید کش کرده بود، نمیدونم برنجش که جوان بود تازه برداشته بودن، نمیدونم نانش هم که فلان بود بیات بود، چقدر این حرفا رو شنیدیم که اینطور برای مردم حرف زدیم و حرف میزنیم. بله؟ نه، اینها ادب مسلمانی، ادب جعفری بودن، ادب علوی بودن نیست عزیز من، جان برادر. ابراهیم رفت آورد و جاء بعجل حنیذ. خب سوره مبارکه زاریات گفت و جاء بعجل سمین، یک گوشت خوبی هم داشت، این گوساله گوساله فربهی هم بود آورد. اما فلما را ایدیه هم، نگاه کردی دست اینها لا تصل الیه، نمیره به سفره. خب اینا فرشتن، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، فرشتگان الهی که قضاشون این نیست. نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، خوراک اونها تسبیح و تقدیس خدا هست، نه نان و خورشت و حلوا. دید اینا دست نمیبرن، لا تصلوا الیه نکرهم. چرا؟ احساس خوبی بهش دست نداد. فاوجس منهم خیفه، یه احساس نگرانی که وجودش اومد. خب حالا ببینید، قرآن میگه سوره مبارکه زاریات، هیتم بیاد اینم نگم، وقتی ابراهیم قضا را آورد و قربه الیهم، قربه نزدیک کرد آن را به میهمانان. چی را؟ قضا را. یعنی در ادب قرآنی ما قضا را به نزد میهمان میبریم، سفره رو میبریم پیش میهمان، میهمان رو از جاش بلند نمی کنیم ببریم کنار سفره، خاطرتون باشه. ادب قرآنی اینه. حالا البته ممکنه بفهمید منزل ما، خونه های ما، مشکلات ما، اون چیز دیگری است. اما ادب قرآنی نیست که میهمان رو بلند کنیم از اینجا به اونجا ببریم، حالا چه برسه به این که از محله به محله دیگه ببریم مثلا، فرض بفرمایید. نه، باید قضا را مقابل میهمان آورد. حرمت میهمان اقتضا نمی‌کنه که از جاش بلندش کنیم. قربه الیهم آورد. حالا وظیفه میهمان، وقتی که سفره پهن شد، اولین وظیفه اینه که میهمان چکار کنه؟ دست ببره تو سفره بخورد. میگن وقتی وارد خانه مسلمانی شدید، مقید باشید اگر چیزی بهتون تعارف کردن بخورید، میلتون نیست آب بخورید، شربت بخورید، یه ذره نان بخورید. خاطرم هست وقتی خدای رحمت کند مرحوم استاد حضرت علامه سیدی رضوان الله تعالی، یه شب ما با ایشان سه جا میهمانی رفتیم، یعنی سه مرتبه رفتیم شام خوردیم. البته سه مرتبه رو هم به مقدار یه شام هم نمیشد میزان حجم خوردن. به من گفتم آقا چرا این؟ گفتن عزیز من نمیشه اینها رو بهشون بگیم، نه دل اینها میشکن. باش میریم، و وقتی هم رفتیم چیزی هم میخوریم که اینها شاد بشن. ما یکی از اینها رو اگه ناشاد کنیم بگیم نمیام، دلش میشکنه. حالا این ستا با هم همزمان دعوت کردن میریم، اما مختصرتر برگزار میکنیم که اینها هم دلشون شاد باشه. اما دست به سفره میبریم. وقتی کسی میاد وارد سفره شما و منزل شما میشه، هیچی تو خونه شما نمیخوره، لب به هیچی نمیزنه، معناش چیه؟ چند چیزه. یک این که غذای شما بو میده، پاک نیست، بهداشتی نیست، یا اینکه غذاتون حرومه، نانتان ناپاکه. اینا معناش اینه. یعنی از سر محبت نگاه نمیکنه به شما، از سر عدابت نگاه میکنه، قبولتون نداره، سفرتون قبول نداره، نونتون قبول نداره. توهینه، اهانت به صاحب خانه که انسان دست به غذا نبرد. ابراهیم دید اینها دست به غذا نبردن، نگران شد. و اوجس منهم خیفه. بعد ممکنه بگید مگه انبیا هم نگرانی دارن؟ بله، انبیا هم نگرانی، به این نگرانی ها شرط عقله. ابراهیم عاقل بزرگه، نگران شد اینا چرا نخوردن، چرا دست نزدن، اینا مال ما را قبول ندارن، ما را قبول ندارن، حلال نمیدونن، چیه مشکلشون، ناپاک میدارن، میگن دست پنجه زن و بچهش پاک نیست، اینا چیه، اینا همه چیزایی که مبتلاییم بهش دیگه. بله، فاوجس منهم خیفه. به اینجا که رسید دیگه میهمانان لب باز کردن. ببینید یه ادب و دستورالعمل کامل سفره‌داری رو خداوند به بهانه این ماجرا، در حاشیه این ماجرا آموزش داد، آموزش داد به همه ما، و ما هم انشاءالله از محضر قرآن این رو آموختیم. قالو لا تخف، آقای ابراهیم نگران نباش. البته من فقط یه جمله شو انداختم اونم بگم دیگه، حالا بعض از دوستان به این توجه بیشتری دارن. ببینید وقتی ابراهیم میهمان ها نشستن، بهشون گفت الا تاکلون، یعنی چی؟ آیا نوش جان نمی فرمایید؟ باز اینم از آداب سفره‌داری است که وقتی میزبان مینشینه سر سفره، غذا رو نکشه جلوش بسم الله تعالی کجا بودی تعالی، شروع کنه همینطور نوش جان کردن و اعتنا به میهمانش نکنه. نه، بلکه باید به میهمان چیکار کنه؟ تعارف کنه. منتها ما متاسفانه چون مفهوم تعارف رو اشتباهاً کاذبانه به کار میبریم، تعارف برای ما شده معنای چی؟ دروغ. ما تعارف کردم، من که جدی نگفتم. تعارف از ماده عرف میاد، یعنی چیزی را معرفی کردن. یعنی وظیفه میزبانه که به میهمان بگه این خورشت و قرمه سبزی، این اینطوره، نوش جان بفرمایید، این قیمه اینطوره، این گوشت اینطوره، این اینطوره، بگه. و وظیفه اینه که در اختیارش قرار بده. بالاخره اهل بهشت چه میشن؟ اینها یتوفونه، توف میکنند اینها رو. خیلی ها هستن بالاخره میرن میهمانی، بعد میان شبخانه خودشون شامشون میخورند، روشون نمیشه دست ببرن به سفره، اهل این نیستن که حمله کنن. و خب بالاخره اینها جزء ادب اسلامی است و ادب قرآنی است. الا تأکلون ابراهیم اینها رو. خب اینها گفتن لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، آقای ابراهیم ما از جنس این خوردنی ها نیستیم، ما مأموریت داریم به قوم لوط. از اینجا مشخص شد که هدف اصلی این پیامبران قوم لوطه، اما به دو دلیل اومدن خونه ابراهیم. یکی میخوان یه بشارتی به ابراهیم بدن که فردا شب میگیم این بشارت چیه، انشاءالله فردا شب میرسیم، که در ادامه و امرأته قائمتون فضحکت فبشرناها به اسحاق. همسر ابراهیم ایستاده بود گوش میداد این گفتگو و این مطالب رو، نگران همسرش بود. بعد از صحنه ای که پیش آمد و اون چه شنید شروع کرد به تبسم کردن، چون ماجرا بشارت به فرزندی بود برای پیرزن 89 ساله. حالا انشاءالله این رو فردا شب میگیم. این یه بعد قضیه. بعد دوم، پس اومدن اینها یه بشارت بدن، کار دومشون اومدن ابراهیم رو در جریان عذاب و نابودی قوم لوط قرار بدن. چرا؟ چون ابراهیم امام زمان است، ولی عصر است. دقت کنید ابراهیم امام زمان خودشه، انی جاهل و کل الناس اماما، ولی عصر خودشه. و اگر بخواد اتفاقی روی این زمین بیفته، اولین کسی که باید در جریان قرار بگیرد خلیفه کامل خدا، حجت مطلق الهی و امام عصر و زمان است که باید در جریان قرار بگیره. لذا این فرشتگان اومدن ابراهیم رو در جریان این ماجرا قرار میدن، بعد میرن به مسئولیتشون به قوم لوط میپردازن و عمل میکنن. اینه که شما میگید انا انزلناه فی لیلت القدر، وقتی که شب قدر میشه و بحث نزول مقادیر بودجه عالم که میمیرد که میماند تا سال آینده چه اتفاقی در این زمین میفته، بعد بینید شب قدر فرشتگان کجا نازل میشن؟ بر قلب وجود نازنین اعظم حضرت هستی، حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه باشد. فرشتگان الهی نازل میشن به محضر مبارکش که حوادث وجود رو به سمع و نظر و اطلاع مبارکشون، به تعبیر ما و به امضای شریفشون، به عنوان حجت کامل خدا و امام عصر و زمان برسانن. انشاءالله ادامه آیه رو محضر مبارکتون فردا شب پیگیری میکنیم و مورد بررسی قرار خواهیم داد. پروردگارا توفیق ادب آموزی از قرآن رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خب امروز روز اول ماه صفر، من کوتاه عرض میکنم دیگه، شهرت این ورود اهل بیت در روز اول ماه صفر به شام خیلی زیاده. این شهرت در حدی که ادبای مورخینی که مقتل نویس و تاریخی این چنین نویس نبودن، مثل ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه مطرح میکنه، حتی خیلی این دیگه شهرتش. فقط همین جمله کوتاه رو میگم استفاده خواهیم کرد. و سار القوم به رأس الحسین علیه السلام ولو سارا این مختلین من رجاله. سرهای مبارک رو یک گروهی به شام منتقل کردن که سرپرست اینها کیه؟ رئیس این قافله شمر ابن ذوالجوشن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. فلما غربو من دمشق دنت ام کلثوم من شمر. نزدیک دمشق شدن ام کلثوم خودش رساند به شمر. فقالت له لی علیک حاجه. آقای شمر یه خواسته کوچک از شما داریم، عمل میکنید؟ فقال ما حاجتک، چیه خواسته تو؟ قالت اذا دخلت من البلد، وقتی که ما وارد شدیم به این شهر، فحملنا فی درب قلیل النظاره، خواهش میکنیم ما را از مسیری وارد کنید که تماشاگران ما کم باشن، نظاره کننده ها کم باشن. و تقدم الیه من یخرجو حاضر روز بین المحامل، و خواهش میکنیم این سرها را از وسط محمل این زن و کودک جلو ببرید، اینا رو بین ماها نچرخونید. و ینحونا انها، فقط خزینا من کسرت نظر الینا و نحن فی حاضر حال. درست نیست که بزن و فرزند اهل بیت این چشمهای کس و ناکس با این وضع حال ما بیفتد. فامر فی جواب سؤالها، شم دستور داد در پاسخ خواسته ام کلثوم، ان یجعل الرؤوس علی الرماح، سرها رو بالای نیزه قرار بده، فی اوساط المحامل، وسط محمل ها به چرخونن، بقیه منح و کفرن، از باب عناد و لجاج و کفر نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.